الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر بعض اجزاء واجب یا بعض شرایط آن عاجز شدیم، عجز صورت گرفت، آیا می شود اثبات کرد وجوب باقی رو طبق قواعد، یا وجوب باقی نیاز به دلیل خاص داره؟ کما این که در نماز به دلیل خاص لا تسقط الصلاة به حالن امر به باقی ثابت شده است، کدام یکی از اینها اثبات وجوب برای باقی که مکلف تمکن دارد به قاعده ممکن است که عامه باشد، همه جایی باشد، یا به قاعده ممکن نیست، دلیل خاص نیاز داره؟ کما ورد فی الصلاة، در وضو هم بعید نیست که مثلا قاعده میسور خاص باشه. برای اثبات وجوب طبق قاعده یک را حدیث رفع بود که گذشت، راه دوم استصحاب وجوب باقی بود که اون هم تمام شد. دو تا کلمه در این استصحاب باقی مونده. کلمه اولا فرمایشی است که شیخ در رسائل داره، می بایست اینو متعرض می شدیم که غفلت کردیم. مرحوم شیخ انصاری استصحاب وجوب را پذیرفته به این تقریب، همون تقریبی که در ذهن بعضی از شماها بود، فرموده که این نمازی که الان فاقد بعض اجزا هست، فاقد بعض شرایط هست، این نماز همون نماز تام است. اون نماز تام یقیناً وجوب داشت، فی اول الوقت، فی زمان تمکن. الان شک دارم اون وجوب باقی است یا زائل. فرموده که وحدت قضیه متیقنه با مشکوکه عرفن محقق است. این نماز عرفن همون نمازه، پس وجوب باقی است. تنظیر فرموده به کریت، چجور اگر آبی کر بود قطعا، بعد سطلی از اون آب را برداشتیم، چجور اونجا استصحاب جاری می شود؟ میگید این آب، این آب به نظر عرفی دیگه، به نظر مسامحی خودشم گفته، این آب همون آب دیگه، همین آب کان کرن، و الان شک داری. فرموده که چجور در استصحاب کریت شما استصحاب می کنید کریت متیقنه را، با اینکه به دقت وحدت نیست، بلکه در همه جای استصحاب یه تغییری باید حاصل شده باشه، و الا نیاز به استصحاب نداریم. در همه موارد استصحاب یه تغییری حادث شده است به دقت عقلیه، وحدت رفته است. به نظر مسامحی وحدت باشد کافی است. در محل کلامم همینه، این نماز، همین نماز، این نماز با اون نماز قبل یکی، همین نماز کان واجبن یقیناً الان شک که در وجوبش دارم، استصحاب میکنم بقای وجوب را. این فرمایش مرحوم شیخ که جا مونده بود و یا غفلت کرده بودیم. بله؟ همین حساب شخصیه دیست. تقریب شیخ انصاری حساب شخصیه، منتها شخص وجوب نبه، اون شخص وجوب که بیان میکردیم، حالا یه تقریب آخری. ولیکن این فرمایش مرحوم شیخ درست نیست. این که فرموده، آخوندم ناظر به شیخ دیگه، این که فرموده این نماز کان واجبن، الان شک داریم در وجوب این نماز، نه این درست نیست. این نماز واجب نبود، اونی که متیقن بود وجوب نماز تام بود. این نمازی که الان هست اون نماز نیست. حالا عرض می کنم قیاس متعلقات احکام به موضوعات احکام که کریت باشه، قیاس مع الفارقه. یه فرقی که اینجا هست، خب مهمم نیست، ولی یه فرق هست بین متعلقات و موضوعات. در موضوعات میگیم این همون در خارج، همون در خارج دیگه. ای آب همون آبیه که در خارج قبلا محقق بود، این همون آبه، اما در متعلقات هنوز وجود پیدا نکرده که بگید این نماز همون نمازه. در خارج محقق نشده نماز تام. بله بگید در وعاء، این همون نماز در وعاء خارجه، اونجا این همون آب در وعاء خارج، اینجا این همون نماز در وعاء تشریع. یه فرق اینجوری دارن، این مهم نیست، فارق نیست. فارق اساسی اینه که در متعلقات هر جزئی، هر شرطی مقومه، محدده. وجوب که آمده رو نماز 11 جزئی، منبسط شده رو 11 تا، هر کدام مقوم این وجوب منبسطن. بعد که یه جزءش ولو جزء کوچکش از بین میرد، وجوب آخری قیچی میشد، یه وجوب آخری میاد منبسط رو 10 تا. اجزا و شرائط، اون نکته ظریفش دریابید، اجزا و شرائط محدد مأمورم بیان، مقوم تکلیفن. قوامون تکلیف زمان تمکن 11 جزه، چون قوامون تکلیف 11 هست، پس 10 تا که شد یه تکلیف آخریه، یه حد آخری داره. به خلاف اون باب کریت، آبی که اونجا بود اولا، کریت منبسط روی همه آب نشده بود که، این آب محدد نبود. بله این به اندازه کر و علاوه بود، کریت در اینجا محقق شده بود، نه اینکه ای آب به حدیهی کر بود، فرق متعلق و موضوع. موضوع اینجا محقق بود، اینجا هم کریت سه در سه در سه، مثلا سه وجب در سه وجب در سه محققه، اما کریت منبسط برای کل آب نشده. نه، کل آب بیش از کره، اون بیشش اون زیادیش تهدید آور نیست. لذا اگر یک کمم کم بشه عیبی نداره، بگه این آب همو آبه. قبلا کریت بر این آب منطبق بود، منطبق بود، نه که کلمه منطبق نمیگیم، این آب کر بود، کریت در اونجا بود، نه کریت بر اجزاش منطبق بود، نه اضافه از کر بود قبلا. اینه که نه، ممکنه اون مقدار که برداشتیم از کریت انداختش دیگه. اینه که در موضوعات اون حالتی که از بین رفته و منشأ شک شده، همین تو ذهنتون بسپارید، اون حالت در زمان یقین حد نبوده، مقوم نبوده. به خلاف متعلقات، در متعلقات هر جزئی را که اخذ کرده حد واجبه. اگر وجوب را آورده رو ده، دهمی حده، اگر رو یازده، یازدهمی حده. در متعلقات اجزا مقوماتن. اینه که مرحوم آخون که ظاهرن ناظر به شیخ انصاریه، می فرماید اینجا وحدتی را که عرف می بیند، اولا در جایی که خیلی معظم اجزا مورد عجزه که قطعا وحدت نمی بیند، ثانیاً اونجایم که جزء یسیری رفته اونجا وحدت دیدنش تسامحیه، مجازیه، حقیقی نیست. لذا معروم آخون استصحاب را مطلقا قبول ندارن، نه این که فل جمله قبول داشته باشن، مطلقا معروم آخون قبول ندارد. و این استصحابی که شیخ انصاری جاری کرده به این تقریب، این قبلا وجوب داشت، شک دارم الان وجوب داره یا نه. آخون میگه نه، این وجوب نداشت، این دهتا وجوب نداشت، اون که وجوب داشت یازده تا، یا اون یازده جز یازدهم مقومه. اینه که اینجا لا اقلش احراز وحدت عند العرف نکرده ایم، و در استصحاب باید احراز بکنیم وحدت قضیه متیقنه را با مشکوکه. یه مطلب که از مرحوم آخون باقی مونده بود، از مرحوم شیخ باقی مونده بود، مطلب دیگه ام که باقی مونده استدراک بکنیم، فرمایشیست از مرحوم اسد محمد باقر. ایشان در اینجا استصحاب را نه کلی قسم ثالث دانسته مثل مرحوم آخون، نه شخصی دانسته مثل شیخ انصاری، استصحاب را گفته کلی قسم ثانیه، یه حرف سومی را ادعا کرده. ایشان فرموده در حقیقت اینجا تردید ما بین قصیر و طویله، نمیدونیم در اون زمان تمکن داشتیم وجوب آمد روی جامع بین ناقص و کامل باشه، چون من بر جامع قدرت دارم، الان وجوب باقی باشه، وجوب آمده رو ناقص که اون وجوب باقی رو جامع آمده است که هنوز باقیه، این فرد قویل، یا وجوب اون زمان آمده روی نماز کامل، وقت من متمکن بودم وجوب آمده رو نماز کامل، خب اونم که دیگه عاجز شدم قصیره، وجوش زوال پیدا کرده. تردید است که آیا وجوب روی جامعه آمده است فرد قبیل الان باقی باشه چون من بر جامعه قدرت دارم دیگه، یا وجوب آمده است روی فرد کامل فقط قصیر که اون وجوب رفته باشه. تردید بین قصیر و قبیل داخل در استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل همون حدث دیگه، نمیدونه حدث آمده جامعه که بعد از وضو باقی باشه، یا حدث اصغر آمده که بعد از وضو مرتفع شده باشه. اینجوریشون فرموده که این استصحاب نه کلی قسم ثالث است نه استصحاب شخصیه، این استصحاب استصحاب کلی قسم ثانیه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایشم درست نیست. ادعای ما اینه که در حال تمکن احتمالش نیست که جامع واجب شده باشه، در حالی که آقا تمکن داره، اول وقت تمکن داشت از رکوع، در حق ای واجب شده بود نماز مع رکوع. این که احتمال بدیم این شخص در اون زمان دو تا تکلیف داشته باشد، یه تکلیف به جامعه، یکی به نماز مع رکوع، فقهیاً دو تا تکلیف در اون زمان محتمل نیست. اول وقت که تمکن داره یه تکلیف بیشتر نداره، نماز مع رکوع، بعدم که عاجز شد اون تکلیف ساقط شد. شک دارم در حدوث اون تکلیف جامع در ضمن فرد آخر، حدوث که آخون میفرمود قسم ثالث، این که تردید داشته باشم در زمان تمکن امر خورده است به جامع که هنوز باقی باشد، یا امر خورده باشه به خصوص، ما اینو نتونستیم باور بکنیم. نه، در زمان تمکن امر خورده است به اصطلاح تام را از اون خواسته. یه امرم هر کسی در هر حالی یه امر بیشتر نداره. بله، ممکنه بگیم اول به جامعه امر کرده، ولی خب بعد با امر سابق گذشت دیگه. ممکنه کسی بگه در سیاقت اول امر به جامعه کرده، بعد امر به اجزای باقی مونده کرده، جعل اولش را تکمیل کرده، ولی اون جعل کامل، اون امر فعلی، اون امر در حق متمکن یه امر بیشتر نیست. ای آقا در اون زمان یه امر بیشتر نداشت، اون امرم ساقط شد. حاصل الکلام، اگر شما احتمال دادید که در زمان تمکن یک امرم به جامع داره، امر استقلالی ها، نه زمنی، زمنی اگر باشه که یقین به ارتفاعش داریم میشه قسم ثالث، نه، احتمال بدی در زمان تمکن یه امری به جامع داره علاوه از امر به تام، اگر احتمال بدی جای این استصحاب هست، و اگر این احتمال نبود که در ذهن ما فقهی نیست، جای این استصحاب نیست. این استصحاب همونطور که مرحوم آخون فرموده، دیگران فرمودن یا استصحاب قسم ثالث است به دقت، یا استصحاب شخصیه به تسامح. اما استصحاب قسم ثانی را ما نتونستیم باور بکنیم. هازا تمام الکلام در راه ثانی. راه ثالثی در بین است از مرحوم آغازیا، راه نسبتا جدیدیه. نه دیگه اونا طول میکشه. خب استصحابات یالا که قسم ثالث شد و تسامح شد دیگه نیاز به بحثا نیست. بله راه سوم راهی بحث در این بود، محل بحث برای اونایی که دیر آمدن، محل بحث اینه که ما میتونیم با قواعد عامه در فرض عجز از بعض اجزا او شرائط میتونیم وجوب را برای عقل ثابت بکنیم با قواعد عامه، یا نه نمیتونیم، دلیل خاص نیاز داره، چنانچه در نماز دلیل خاص آمده از صلات لا تسقط بحاله. بقیه جاها روزه یه مقدارش قدرت داری یه مقدارش قدرت نداری، یسقط، یه لزومی نداره که شما از اول زحمت بکشی تا زور زور که گرسنه شدی تشنه شدی بخوری، نه دیگه یسقط. آیا میشه با قواعد عامه وجوب را برای باقی ثابت کرد یا نیاز به دلیل خاص داره؟ قواعد عامه حدیث رفع که نتونست، استصحاب هم در بعضی از موارد در اون جایی که در زمان اول متمکن بوده امر فعلی شده، استصحاب اگرم بتونه باز اخص از مداست، همه جا را تمام نمی کنه. اینم که نتونست، راه سوم راه مرحوم آغازیاست که میخواد با ادله عامه اثبات بکند وجوب را برای باقی. بیانیه که مشابهش را مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه فرموده، منتها اونی که شیخ فرموده بعید نیست، ما هم پذیرفتیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده اگر وجود مانعی در مرکبی تجویز شد، تجویز کرد شما میتونی در نماز با لباس نجس نماز بخوانی، مانعی را تجویز کرد در عملی، یا ترک جزئی را در عملی تجویز کرد، فرمود در وضو شما میتونی مسح رجلین نکنی، غسل بکنی تقیتن، فرموده که اگر تقیه اضطرار مانعی را در اثناء عملی تجویز کرد، ترک جزئی را، ترک شرطی را در اثناء عملی تجویز کرد، ما از ادله، از اون دلیلی که تجویز میکند، اون دلیل تقیه که تجویز میکند، کشف میکنیم صحت باقی را. اگر فرمود که شما جایز است در وضو، این کلمه مهمه ها، در اثناء عمل، در وضو می توانی مسح رجلین را ترک کنی، می توانی وضعی نه تکلیفی، اگر گفت می توانی در اثناء وضو تقیه کنی، تقیتن ترک کنی، یعنی اون عمل صحیح دیگه، و عمل میشه مصداق تقیه، تقیت و دینی و دین و آبایی. میتوانی دیگه نه وضعی وضعی ببینید شما، ولی در اثنا همون گفت که بله مسح رجلین در اثنا وضو تقیتن مانعی ندارد، مانعی ندارد، نه که جایزه، از نظر وضعی مانعی ندارد. گفته وقتی گفت از نظر وضعی مانعی نداره شاید دیگه، منتها اینو فرض کرده، تجویز را برده در اثنا عمل، عمل را میاری ها، ولی در اثنا میگه عیبی نداره. همین فارسیش اینه دیگه، بابا نماز خوندی عیبی نداره، تکتف کنی عیبی نداره، یعنی صحیح دیگه. ادله تقیه، اگر تجویز کرد مانعی را در اثنا عمل یا ترک جزئی را یا ترک شرطی را، او ظهور داره در صحت اون عمل. لذا شیخ نتیجه گرفته دیگه، گفته شما میتونی بری خونت نماز بخوانی بدون تکتف، میتونی بری خونت وضو بگیری بدون غسل رجلین با مسح. گفته لازم نیست، ادله تقیه میگه همین وضو صحیحه. ادله تقیه میگه این وضوی، این که غسل میکنی رجلین را، این که ترک میکنی مسح رجلین را، عیبی نداره، جایزه، جایزه وضعی. گفته جایزه وضعی در اثنا عمل، یعنی پس اون عمل صحیح دیگه. این حرف شیخ در باب تقیه. مرحوم آغازی ها همین حرف شیخ را به نحو مطلق میخواد تطبیق بکند بر ترک جز، بر ترک شرد، از قرارن. ادعاش اینه که هر جزئی را که ترک میکنی اضطرارن، حالا میخواد تقیه باشه غیر تقیه فرق نمیکنه، قدرت نداری از باب عجز، هر جزئی را که ترک میکنی اضطرارن، هر شرطی را که ترک میکنی اضطرارن، مقتضای ما من محرمن الا وقد احل الاضطرار، یا ما من شیء الا احل الاضطرار، مقتضاش اینه که اون عمل صحیح هست با اون ترک، اون عمل با ترک اون جزء شرط مأمور به هست. مرحوم آغازی ها یه بیان سومی آورده، گفته حدیث رفع، نه حدیث رفع لسانش رفع، اونا رو نمیگیم. اینجور احادیثی که بله لسانشون اثبات حلیت، ما من محرم الا وقد احل الاضطرار، فرموده این بله دلالت میکند بر صحت باقی العمل، مأمور به بودن باقی عمل. به این تقریب فرموده احل عمس، از احله تکلیفی و احله وضعی. همین ادعایی که شیخ هم اونجا کرده در رساله تقیه، شیخ هم میگه احل عم. نه دیگه، بنا شد صحت ولو حکم عقلیه، ولی جای تصرف شارع هم هست، مگر شارع معاملات رو تصحیح نکرده، نگفته بیسیه صحت. اونم که باز شما میگید عقلیه در عباداته که مطابقت معتیون به با معمورون بیه، اما در معاملات که ترتب اثره که شرعیه دیگه، شارع باید ای را اثر دارش بکن. خب فرموده که ما من شیء الا وقد احل الاضطرار، تطبیق میکنه بر ترک جزء، ترک شرط. احل معنی لغویش مراده، احل نه این حلیت تکلیفیه، احل یعنی بله، مثلا من اون را اعتبار کردم مرخصون فی، اون را اعتبار کردم حریت، آزادی، که معنای عمی میشه دیگه، منع نداره از نظر من. خب باطل منع داره دیگه، میگه اونجور منعی نداره، من تزیقی اینجا ندارم، تزیقی ندارم به همینه. اگر از محرمات تکلیفیه بگه حلال تکلیفن، اگر از چیزایی که صحت و فساد داره بگه صحیحه، چون اگر بگه فاسده خودش تزیقیه دیگه. کل شیء، کل ما من محرم الا وقد احل و الاسترار، حلالش کرده استرار، زیغی بر مکلف نیست، آزادیه. این اعم است از حکم وضعی، حلیت وضعی و حلیت تکلیفی. فرموده که این ما من محرمین یا ما من شیئن، ما من شیئن منطبق بر ترک جزء میشه، یکی از اشیاء ترک جزء دیگه، ترک جزء گفته حلاله. وقتی میگه حلال وضعن، عیبی نداره از نظر قوانین ما، عیبی نداره، خب یعنی صحیح دیگه. اما دو جور عباراتش، بعض عباراتش اولش اینه که به ذمیمه عیبی نداره به ادله اولیه نتیجه میگیریم وجوب باقی را، ولی آخر کلامش گفتن نه، اصلا این معناش همینه، عیبی ندارد یعنی صحیحه، ترک جز عیبی نداره یعنی بقیه صحیحه دیگه. اگر گفت آبگوش درست بکن مرکب از این، بعد گفتش که نه خودم نریختی، عیبی نداره، یعنی بقیه، همون بقیه کافیه دیگه، همون هم مأمورم به منه. حالا اینجا گفته ترک جز اگر ار شدی عیبی نداره. ادعای مرحوم آغازی ها اینه که این ادله بر ترک جز، این خطابات بر ترک جز، بر ترک شرط منطبق می شود، مفاد فارسیش ممینه، منعی نداره، عیبی نداره، گیری نداره، حالا گیر تکلیفی یا گیر وضعی. نه دیگه، یه معنای همین مطلقات همینه. بعد دو تا اشکال را مرحوم آغازیا ملتفته و مطرح می کنه و از این دو تا اشکال جواب میده. مهم اون اشکال اولیه که مطرح کرده. فرموده این قلت، خوب دقت کنید، اینا خیلی در فقه مؤثره، اونایی که بحث وضوی ما بودن میدیدن اونجاها بعضی اوقات آیه وضوی ناقص جایزه یا نوبت به تیمم میرسه، بنده به همین حرفا بود، وضوی ناقص صحیح یا نه، بنده به همین حرفا بود که الان داریم بحثش میکنیم. در صوم هم همین جوریه، کسی اگر حرف آغازی ها رو قبول بکند، لاقلش حرف آغازی شبهه میاره که بگیم آقا شما که قدرت نداری همه روزر بگیری، لااقلش احوت اینه که همون مقداری را که قدرت داری بگیر، او وسطاش که نیاز داشتی به آب بخور یا بیاشام، ولی بقیهش بگیر. لااقلش حرف آغازی ها منشه احتیاط میشه. اگر کسی جرأت کنه بگه نه، اصلا همین روزه که به مقداری قدرت داری مجزیه، این دیگه میشه راه آغازی ها، فقه نمیپذیره، ولی راه آغازی ها مختزاش اینه. روزه ای را که بعضیاش قدرت نداری اونا را افطار کن، بقیه داخل این روایت دیگه. ترک اون اجزا عیبی ندارد، یعنی بقیه مجزیه. بله، اگر حرف آغازی ها درست باشه اونجا فتوا میدید، و اگر درست نباشه لاقل بعضی احتیاط کردن دیگه، همینجور احتیاط کردن. کسانی که روزه میگیرن در مناطق گرم گفتن از اول نمیتونه بخوره، بعدم که آمد و استرار پیدا کرد به مقدار رفع استرار بخوره، بقیه را ادامه بدهد. همین حرف آغازی همینه دیگه. نه، اون روایت ذوالعطاش که مال ذوالعطاش، این ذوالعطاش نیست. حرف آغازی ها خلاصه برای اینجا مفیده، برای باب و وضو مفیده. خیلی جا هست که میشه، کثیرم ما در فقه هست، عاجز میشود از بعضی از اجزا، عاجز میشود از بعضی از شرایط، آیا بقیه واجبه یا نه؟ مشهوری نمیگن یسقط الا ان یقوم الدلیل، ولی آغازی ها میگن نه، مقتضای قاعده اینه که لا یسقط. یه جاهای مشهور قائل به عدم سقوط هستن ها، به قاعده میسور، ولی خب میگن قبول ندارن قاعده میسور و بعضی دیگر. خب بگذاریم. اشکال اولی که آغازی ها مطرح کرده اینه که این خطاباتی که شما میگید اینجا دو تا مصداق داره. یه مصداقش ترک جزءه، مستر شدن به ترک جزء، مستر شدن به ترک شرط. خب شما میگی ما من محرمین، میگه عیبی ندارد، پس صحیحه، خیلی قبول کرد. اما نسبت به کلم من الان مضطرم به ترک کل، اینم یکی از مصادیق قاعده، کل شیئیه، ترک کل از محرماتم، مثل ترک جزءه. ما من محرم الا وقد حل الاسترار، ترک کل رو به من اجازه میده. وقتی ترک کل رو اجازه داد، پس این کل واجب نیستی. همانطور که این خطابات ترک جز را میگه عیبی ندارد پس باقی صحیح است، این خطابات میگوید ترک کل عیبی ندارد به معنا که تکلیفاً جایزه. تکلیفاً میگه جایزه. تطبیق این حدیث بر ترک کل مجوز تکلیفیه، میگه امر نداره. تطبیقش بر ترک جز مجوز وضعیه، میگه بقیه امر داره، صحیح هم. بین این دوتا تطبیقها تعارض میشه. تطبیقش بر ترک جز مصحح عمل است، تطبیقش بر ترک کل مبطل عمل است، میگه عمل امر نداره، میشه تعارض. وقتی یه خطابی تعارض داخلی داشت میشه مجمل. یه خطاب دو تا تطبیقش با هم تعارض کردن میشه مجمل. نمیدونیم شارع بر او تطبیق کرده یا بر هر دو، که میشه تطبیق کنه معالا، نمیدونیم بر او تطبیق کرده، بر این تطبیق کرده، میشه مجمع. معمولا مثل مرحوم آقای خویی دیگران همون تطبیق کل رو میگن، میگن آقا اگر کسی عاجز شد بر جزی از واجب یا بر شرطی از واجب، امر به کل ساقط میشود، تمام شد را. حالا نه حرف اونا که میگن امر ساقط شد، نه حرف آغازیات، نه اون نه این، مجمله با حدیث ما من محرمین الا وقد احلال استرار، نمیتونیم اثبات بکنیم صحت باقی را، امر به باقی را. این اشکال. جواب داده مرحوم آغازی ها، خیلی فکر کرده، جواب داده فرموده تطبیق این خطابات نسبت به ترک جزء مقدم است بر تطبیق این خطابات بر ترک کل. میشه گاهی دیگه یه خطابی نسبت به یه تطبیقی حاکم است بر تطبیق همون خطاب بر یه فرد آخری. یه خطاب دو تا تطبیق داره، یه تطبیقش حاکم بر تطبیق آخره. مثلا آبی داری قبلا پاک بوده، الان شک داری پاکه یا نجسه، استصحاب میگه پاکه. لباسی را با این شستید نجس بود، شک داری پاک شد یا نه، دوباره استصحاب میگه نجاست باقیه. لا تنقض الیقین بشک، تطبیقش بر آب چون اصل موضوعیه حاکم است بر تطبیقش بر استصحاب نجاست که اصل حکمیه. یک تطبیق یک اصل میشه سببی حاکم، تطبیقش بر یک مورد دیگه میشه مسببی میشه محکوم. ادعای آغازی اینجا همینه، تطبیق این خطابات بر ترک جزء به معنا حلیت وضعیه، عیب نداشتن وضعی، حاکم است بر تطبیق این خطابات بر ترک کل به معنای جواز تکلیفی. به چه بیان؟ مرحوم آغازی ها اشاره کرده به یه بحثی، یه بحثی بحث اصولی دیگر را در مقام تطبیق کرده و اون بحث اصولی نه، میگن اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص فالتخصص مقدم على التخصيص. مثلا فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم زیدن. ما دو تا زید داریم، یک زید عالم یک زید جاهل. نمیدانیم از لا تکرم زیدن اراده کرده زید عالم را، پس تخصیص بزن اکرم العلماء را، یا از لا تکرم زیدن اراده کرده زید جاهل را، خروج از اکرم العلماء تخصصیه. اونجا گفتن از این که فرموده اکرم العلماء عام فرموده، از عموم این کشف میکنیم اون زید زید جاهله. التخصص اولا من التخصیص. از عموم این اکرم العلماء کشف میکنیم که چون عام گفته، گفته همه علما را، پس معلوم شه اونجا که میگه لا تکرم زیدن مراد زید جاهله. اذا دار الامر بین التخصیص و تخصص، التخصص مقدم علی التخصیص. نکتشی بوده که زید جاهل را میخواستم مفسده داشته اکرامش، گفتم من با دارم اکرام. مثل که مولا گاهی میگه بابا علما را اکرام کنه، جاهلا را اکرام نکنی. حالا اینجا آمده زید را میگه اکرام نکنی. دلیل اثبات شیه که نفی معدانه نه یه حرفار نه. خب نه، حرف نادرسته، حمایتش نادرستره. خب حرف مرحوم آغازی ها اینه که ما این رو تا فردا فکرش بکنیم، اگر خطابات را تطبیق بکنیم بر ترک جز تخصصه، اگر تطبیقش بکنیم بر ترک کل تخصیصه. حرفش اینه. اگر خطابات را تطبیق بکنیم بر ترک جز، میگه عیبی نداره، عمل سیب استرار رفت دیگه، استرار به ترکل رفت دیگه، گفت بقیه سیه دیگه، استرار به ترکل نداری دیگه، کل رو معین کرد باقیه. ولی اگر گفت نه استرار به ترک کل داری، میتونی ترک کنی کل را، باید خطابات رو تخصیص بزنیم الا نسبت به ترک جز. دوران امر است که خطابات را بر ترک جز منطبق بکنید، تطبیق بکنید، تخصیص لازم نمیاد، تخصص لازم میاد. و اگر بر ترک کل تطبیق بکنید، تخصیص لازم میاد. ملاحظه بفرمایید، دقیق صحبت کرده، خدا رحمتش بکنه. بله، ببینید که وجدان میکنید حرفشو یا نه تا فردا انشاءالله.